با سلام حضور همه دوستان و خیر مقدم، فکر کردم که در آغاز یک دو سه بیت از غزل حافظ رو بگم که شاید مناسبت داشته باشه و بعد وارد مطلب بشم. در سر آنم که گزر دست در آید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جور بو که در آید. امشب رو که به مناسبت شب یلدا در واقع این جلسه برگزار شد، در مناسبت این شب به سه نکته میخوام اشاره بکنم. یکی موقعیت طبیعی این شب، که چرا این شب در این موقع سال چه تلقی داشتن ازش، و دوم وجه اسطوره‌ای که به این شب مربوط میشه که در اسطوره‌های ایرانی زرتشتی و به خصوص در مضامین مسیحیت که با کریسمس پیوند میخوره، این قسمت دوم و بحث اسطوره‌ایش هست. و نکته سوم موقعیت کنونی خود ما و اینکه این موقعیت کنونی که ما الان داریم تا چقدر با این داستان‌های اسطوره‌ای و موقعیت طبیعی هماهنگ هست. این مناسبت طبیعی که عرض می‌کنم برمی‌گرده به شاید بیشتر خراسان بزرگ روزگار گذشته، گرچه که خب در کشورهای اروپایی هم این موقع سال شبها همینجور طولانی و شاید طولانی تر و سردتر باشه. واقعیت اینه که ما امروز به دلیل استفاده از انواع چراغ‌ها و وسائل گرمایی که داریم، شاید اون درکی که گذشتگان از چنین شبی داشتن، شاید اون درکی رو به درستی نداشته باشیم. ما فقط به وجه اسطوره‌ای این شب بیشتر گرایش داریم، ولی اون وجه طبیعیش که در گذشته، مثلا فرض بفرمایید ساعت 4:45 بعد از ظهر که دیگه هوا رو به تاریکی می‌رفت، تا ساعت 6:30 صبح روز بعد که دیگه روشنایی نبود، گرمایی نبود، و اگر که حالا کسانی چراغ روغنی داشتن یا یکی دو ساعتی روشن می‌کردن، و بعد باید اون شب‌ها رو تا صبح که نمی‌تونستن بخوابن دیگه یک سره، این شبها شبهای خیلی مشکلی بود در زندگی اونها، به خاطر که مدام باید منتظر بودن که کی صبح بشه. ما در ادبیات خودمون بسیار داریم از این مضامینی که همین شب یلدا رو به عنوان شبهای هجران بی پایان، به عنوان شبهای سوز و درد، به عنوان شبهایی که کسی انگار هجری رو در خودش داره که هیچ وقت پایان نمیپذیره، در ادبیات ما بسیار هست که حالا بعد نمونه هاشو میگم خدمتتون. خب این موقعیت طبیعی که عرض میکنم، از یک جنبه دیگه باز این بود که در تقویم های گاه شماری و اینها به اینجا رسیده بودن که از فردا صبحش خورشید زاده میشه انگار، یعنی از اول سال تا الان یا از تابستان تا الان خورشید هی روز به روز کمتر میشد حضورش در آسمان، ولی از فردای شب یلدا کم کم روزها هی بلندتر میشد بلندتر میشد تا میرسید به روز فروردین، اول فروردین که شب و روز با هم برابر میشد. حالا اینو باز تو وقت اسطوره‌ایش خواهم گفت که برای خود این داستان، برای این واقعیت طبیعی، داستان‌های اسطوره‌ای هم همراه شده بود. در بسیاری از مزامین ما گاهی شب رو، این شب یلدا رو با چاه بیژن همراه کردن، یعنی یکسان گرفتن که در اون شب اونقدر تاریکی، ظلمت و حالا بلندای چاه هم در نظر بگیرن، یک نفر چاه بخواد نگاه کنه به بالا چقدر همینجوری باید سرشو بالا بگیره تا یک کورسوی از روشنایی ببینه. گاهی با اون هم اشاراتی شده توی ادبیات. به هر حال درک امروز ما از طبیعت این شب با درک گذشتگان حتما متفاوت است. ما اگر که برای تجربه هم که شده توی این شبها یک شب بریم یک جایی که نه چراغی باشه و نه عرض کنم که برق باشه، نه این شعله های گاز اینها باشه، و توی کورده جایی اعتکافی داشته باشیم، بعد میفهمیم که این شبها واقعا چقدر طولانی هستش. یک تفاوت دیگه هم به لحاظ طبیعی این شب با شب احیا یا شب قدر داره که اونم یک اشاره بهش بکنم. شبهایی که ما اینجا داریم با شبی که مثلا شب قدر میگرفتن در که اصلش در حجاز بود اول، در اینجا شب گزنده است. این شبهای یلدا یعنی سوز سرما و تاریکی، این دوتا چیزهایی هست که با تمام وجودشون مردم حس میکردن، در حالی که در شبهای قبل که مربوط به ماه رمضان میشد، موقعی که زمان بعثت بود و روزگار پیامبر بود، ماه رمضان در تقریبا اوج تابستان قرار میگیره. اصلا کلمه رمز یا رمز به معنای اوج شدت گرما بود. خب در اون روزها مردم نمی توانستند کار بکنند، حتی گوسفندها به چرا نمی تونستند برند، به خاطر اینکه گرما اونقدر شدید بود که هیچ کس نمی تونست واقعا کاری انجام بده و گله‌ای رو حتی به چرا ببرند. شب که می شد فرصتی بود مغتنم، نسیم ملایمی احتمالاً می‌وزید و روزها که خب استراحت می‌کردن به خاطر که نمی‌تونستن کار کنن، بنابراین شب رو می‌تونستن خلوتی داشته باشن و یک مناسکی برای خودشون داشته باشن و راحت‌تر و آرام‌تر باشن. بنابراین شب، مخصوصاً شب قدر با شب یلدا، از این نظر یک تفاوت طبیعی بسیار چشمگیری داشت که این تفاوت البته بعدها به دلایلی برداشته شد. اون دلیلش هم این بود که عرب‌ها در اون زمان هر سه سال رو یک سالش رو یک ماه اضافه می‌کردن، یعنی یک سال 13 ماهه می‌شد و دو سال 12 ماهه بود، بنابراین همیشه ماه رمضان در تابستان بود و همیشه آغاز ماه محرم که در واقع آغاز سال قمری هست توی همین موقع ها احتمالاً قرار میگیره و نزدیک بود با کریسمس، با اول سال مسیحیت. بنابراین همیشه فرصه ها ثابت میمون، وقتی که یک سال رو 13 ماهه میگرفتن و دو سال دیگه رو 12 ماهه میگرفتن. اما بعد از نزول قرآن و زمان پیامبر قرار شد که سالها فقط 12 ماهه باشه و طبق همون محاسبه قمری. به این دلیل بود که هر سالی 10 روز به لحاظ زمانی با سال شمسی فرق می‌کرد دیگه. مناسبت‌های طبیعی که عرض کردم فکر می‌کنم تا حدودی راه رو هموار میکنه برای فهم این نکته که معمولا انسانها، جوامع بشری، وقتی که یک مضمون معنایی رو، یک مناسک معنایی رو پیوندش میدن با یک واقعه طبیعی، با یک وضعیت طبیعی، یعنی همونجور که شب یلدا شبیه هست گزنده و پرسرما و تاریک و طولانی، همونجور حکومت‌های ظلم رو هم مثل شب یلدا گاهی آمدن مثال زدن، یا شب هجرانی که این وقت پایان نمیرسه رو و اون عاشقی که داره در خودش مثل عقرب گریوه میپیچه و شب صبح نمیشه، اون شب رو هم با شب یلدا آمدن تطبیق کردن. در واقع این هماهنگی هایی هست که آدم ها همیشه برای اینکه به یادشون بمونه بهتر مناسک رو با ایام پیوندش میزنن. مناسبت های طبیعیشو که بگذاریم، که از این شب به هر حال از فردا خورشید کم کم بلندتر میشه، کم کم به پرواز میرسه، چیزای دیگه هم هست که روز به شب یلدا من ناگزیرم بگم، و اون اینه که در آثار دوره ساسانیان من هرچه گشتم و نگاه کردم رد پای زیادی از این شب یلدا رو ندیدم. این حالا دارم راجع به وجه اسطوریش میخوام بگم، رد پای زیادی ندیدم از شب یلدا، و با توجه به که خود کلمه یلدا یک واژه سوریانی هستش و نه یک واژه پهلوی و ایرانی، و این یلدا به هر حال با زبانهای عبری و بابلی قدیم با اونها بیشتر انگار همساز هستش تا با واژگانی که ما در ایران داشتیم. خب به همین مناسبت هم بود که گاهی مثلا در احسن التقاسیم می‌نویسه که این شب یلدا شب میلاد مسیح بود که مسلمان‌ها چون اون میلاد رو به رسمیت شناختند این شب رو جشن گرفتن. یعنی نویسنده احسن التقاسیم نظرش این هست که این اصلا یک جشن مسیحی بوده، بعد مسلمان ها اومدن و اینو جشن گرفتن. بعدا میرسیم اینو تحلیلش خواهم کرد. اما در آثار دیگری مثلا کتاب ملل و نهل شهرستانی یا کتاب آثار الباقیه از ابو ریحان بیرونی، در اونجا ما میبینیم که یک نشانه هایی میده که این جشن ظاهرن مربوط به ایران باستان هم بوده. در آثار الباقیه مینویسه که دی ماه رو خورماه هم میگفتن، یعنی ماه خورشید. بازم به همون دلیل که در این ماه خورشید از روزهای بعدش کم کم به طولانی تر میشد، به این دلیل بهش میگفتن خورما، یعنی بشارت نوروز میداده خود خورما که خورشید میاد و کم کم روزها به بهار میرسه. یک صحبت دیگری هم داره، میگه که در این شب جم به دنیا میاد، جم همون خورشید به اصطلاح به دنیا میاد، و چون قراره در این شب جم به دنیا بیاد، برای همون مردم جشن میگرفتن و شادمانی میکردن. روایت دیگری رو هم باز ابو ریحان میاره و اون این هست که چون ظلمت زیاد میشه، چون تاریکی زیاد میشه، چون ستم در جامعه زیاد میشه، ببین اینا وقتای اسطوریشه دیگه، چون ستم زیاد میشه در جامعه و حکام ظلم میکنن، و مخصوصا زمانی که جمشید توسط ضحاک کشته میشه، بعد مردم برای اینکه به شیاطین دور باش بگن، باز کلمه شیاطین هم ترجمه ای هست که بالاخره بعد از اسلام آمده توی من، و ممکنه در این زمان بلاها به خانه مردمان نزول بکنه، برای همون مردم برای که از شیطانها در امان باشند، برای که از بلاها در امان باشند، گرد هم جمع می شدن، این شب رو بیدار می موندن و شادمانی می کردن تا به شیطان دوباش گفته باشند، خدا رو یاد می کردن و ثنا می خوندن، آواز می خوندن، دست هم رو می گرفتن، می رقصیدن و شادمانی می کردن تا به اندوه و درد و تلخی و بلا دوباش گفته باشند. خب این هم باز از همون روایت هایی هستش که به هر حال میشه که انگار این یلدا درسته که حالا بعدن با میلاد مسیح یکی شد، اما انگار یه ریشه اصلی در اسطوره های ایرانی هم داشته. به ریشه این که وقتی که ما به داستان مسیح میرسیم در انجیل متا، میبینیم که موقع زاده شدن مسیح میبینیسته که 3 نفر مجوسی مجوس آمدند به بیت لحم که در اونجا زادگاه مسیح بود، آمدند به بیت لحم و در جستجوی این بودن که این پادشاه یهود که قرار به دنیا بیاد، چون مسیح منجی بود که از قبل اشیاء نبی وعده داده بود و رسولان دیگر یهودی وعده داده بودند که منجی خواهد آمد، اینو باز بیشتر توضیح میدم، و چون قرار بود این منجی ظهور بکنه، بنابراین اون 3 مجوسی که حالا بعضی هم میگن 3 مجوسی، اینها میان به بیت لحم و در جستجو هستن که اون پادشاه یهود که قرار امشب تولد پیدا بکنه اون رو پیداش بکنن. خب مجوسیان منظور ایرانی ها هستن، اما نه هر ایرانی. در کتاب اشعیا و کتاب پادشاهان میبینیم که از مجوسیان، از مجوسها به عنوان منجمها یاد میکنه، یعنی کسانی که علم نجوم میدونستن، کسانی که مثل کلدانیها قادر به پیشگویی بودن، قادر به این بودن که بتونن زمان رو پیشبینی بکنن که چه اتفاقاتی میفته. لذا در دربار نبوکدنصر یا بختالنصر ما میبینیم که عده مجوسی حضور دارن، همونطوری که در مثلا دربار فرعون قبلا در مصر عده خوابگزار هستن که خوابهای فرعون رو تعبیر میکنن، در اونجا هم ما به چند نفر مجوسی برمیخوریم که در دربار بابلی ها هستن و اینها وقتی که بختالنصر رؤیاهایی میبینه کسی نمیتونه تعبیر بکنه، اینها رو این مجوسیان میان و گره های رؤیا رو باز میکنن برای پادشاه. خب بنابراین در کتاب مقدس داستان مجوسی ها و اینه که اینها ستاره شناس بودن، اینها میتوانستن ایام رو تا حدودی پیش بینی بکنن، یک سابقه داره، یعنی تنها تو انجیل نیست، در عهد عتیق هم این سابقه رو نشون میده. و گفتم مجوسی ها نخبگان ایرانی بودن که علم نجوم داشتن، ستاره شناس بودن و میرفتن اونجا. خب میایم این طرف تر، میبینیم که وقتی که این مجوسی ها میرن به بیت لحم دارن میگردن که پادشاه یهود کجا تولد پیدا کرده، هیرودیس میفهمه. هیرودیس در اون زمان پادشاه یهود بوده، منتها برای که موضوع رو بازش بکنم ناگزیر هستن که یک مقدمه درباره هیرودیس و تولد عیسی مسیح رو بهش اشاره بکنن. ببینین یهودی ها از بعد از حکومت سلیمان که گرفتار انشقاق شد حکومتشون، به اسارت بابلی ها افتادن، یعنی روزگار سلیمان که روزگار شادمانی ها بود، روزگار خوشگذرانی ها بود، روزگار کامیابی ها بود، روزگار سلیمان سپری شد. قوم یهود که خودش رو قوم برتر میدونست، قوم برگزیده خداوند میدونست، به اسارت افتاد، مشکلات زیادی براشون پیش اومد. این بود که اینها کم کم به این نتیجه رسیدن که یک منجی خواهد آمد، یک کسی که از ستاره داوود خواهد بود، یک کسی که از نسل داوود خواهد بود خواهد آمد. در کتاب تورات در اونجا هم وقتی که یعقوب داره وصیت میکنه به فرزندانش، میگه که در آینده چنین و چنان میشه و بعد شما به اسارت میفتید، بعد یوسف مثلا میاد شما نجات میده، همینطوری تا میرسه به این که باز بعد از اسارت بعدی شیلو خواهد آمد. شیلو همون منجیشون هست یا به اصطلاح مسیح اونها خواهد آمد. بنابراین قوم یهود در دوران شاید 400 ساله 500 ساله‌ای که دوران اسارت و دوران دربدری و دوران فروریزی یهود بود، اینها منتظر منجی بودن، منتظری که مسیحشون از یک جایی ظهور بکنه. خب حالا پادشاهشون داشتن، کاهنانشون هم داشتن، کاهنای هم دعا میکردن که انشالله منجی زودتر ظهور بکنه، پادشاه هم خودشونو به هر حال نایب منجی شاید میدونستن. این مسائل بود تا این که هیرودیس میرسه به زمان هیرودیس. هیرودیس هم حالا پادشاه یهوده و قوم یهود هم طبیعتاً در اسطوره هاشون دارن که یک منجی ظهور خواهد کرد. این سه مجوسی تصور کنن اومدن بیت لحم، میگردن دنبال اینه که منجی یا مسیح چیز شده، مسیح تولد پیدا کرده. هیرودیس دستپاچه میشه، دستپاچه میشه که اگه این واقعا تولد پیدا کرده باشه دیگه پس پادشاهی ما و حکومت ما و همش رفته دیگه. این سه مجوسی رو میخواد و بهشون میگه که شما برین بگردین ببینین که این مسیح که قرار تولد پیدا کنه جاشی که پیدا کردین به منم بگین، چون خود اون پادشاه یهوده باید بره از اون تجویر کنه دیگه، انگار بره به استقبالش و اینجور چیزا دیگه. بعد این سه مجوسی میان و جای مسیح رو پیدا میکنن و هدایاشون میگذارن، کلی جواهر آورده بودن، کندر آورده بودن، عطر آورده بودن، اینها رو میدن هدیه میکنن در پیشگاه مریم که مادر مسیح بود. بعدی که میخوان برگردن میگه که اینها همونطور که شب رو خوابیدن خداوند فرشته رویا رو به سراغ اینها فرستاد که مبادا برین پیش هیرودیس، اگر برین پیش هیرودیس جای مسیح رو بگین هیرودیس میاد مسیح رو میکشه. یعنی همون قومی که منتظر در حال منجی بودن اگر بفهمن منجی آمده ممکنه که بلایی سر منجی بیارن. بنابراین اون سه مجوسی از یک راه دیگری برمیگردن، یعنی دیگه نمیرن پیش هیرودیس، از یک راه دیگری برمیگردن و فرار میکنن در واقع. و بعد همون شب هم باز طبق گزارشی که انجیل متا داره میده، همون شب یوسف هم که پدر مسیح هست خواب میبینه که زود این پسرت رو بردار و از اینجا ببرش به مصر، اینجا نباشه که هیرودیس رو خواهد که از اونجا به هر حال مسیح رو برمیدارن و میرن به اونجا. این روایت و این داستان از بعضی جهات عبرت آموزه به گمان من. خب اما آیا واقعا شبی که عیسی مسیح تولد پیدا کرده همین شب بوده یا نه؟ اگر که باز ما روایات مسیحیت رو نگاه کنیم میبینیم که این شب رو در حدود 300 سال، حالا الان حضور ذهن ندارم، یا 400 سال بعد از تولد مسیح بود که این شب رو به عنوان میلاد مسیح قرار دادن و در واقع موقعی این شب رو به عنوان میلاد مسیح قرار دادن که مسیح نور بود، مسیح کلمه بود، مسیح ستاره درخشانی بود که قرار بود از افق ظهور بکنه. یعنی مسیح به یک اسطوره تبدیل شده، مسیح به یک نور تبدیل شده. انجیل یوحنا رو شما نگاه کنید، در اونجا از نور یاد میکنه که ظلمت او رو نشناخت وقتی که ظهور کرد. بنابراین بسی محتمل است، من نمیگم حتما، بسی محتمل است که اون سخن نویسنده احسن التواسیم که داره میگه که این شب یلدار و مسلمون ها از مسیحی ها گرفتن، یک داوری باشه بعد از اسلام، نه اون واقعی که قبل از اسلام بوده و ایرانی ها یا مجوسی ها به هر حال به عنوان منجمین اینا تأثیرگذار بودن و حتی اسطوره‌هایی که در خود ایران بوده که در این شب که طولانی ترین شب هست معتقد بودن که خورشید فردا صبح تولد پیدا میکنه، امشب در واقع آبستن یک خورشید نوی هست که این خورشید نو از فردا میاد. خب این خورشید نو که بیاد از فردا زندگی سامان بهتری میگیره. بنابراین چقدر هماهنگه که بیان این شب رو به عنوان شب تولد مسیح هم قرارش بدن. به همین دلیله که من عرض میکنم بسی محتمل هست که مسیحیت این شب رو از اسطوره های ایرانی گرفته باشه. از ام نمیشه گفت ولی احتمال این هست. بنابراین اگر که بخوایم سخن رو در این بحث اسطوره‌ایش جمع بکنیم، میشه گفت که شب یلدا آمیزه ای هست از اول فرهنگ ایرانی و بعد فرهنگ مسیحی و بعداً فرهنگ اسلامی. در هر سه اینها در واقع یک اشتراکاتی داره این شب. ارتباطش با فرهنگ مسیحی که خود همین تولد مسیح هست و جشن کریسمس، و حتی این رو هم اشاره بکنم که بابا نوئل که امروزه هنوز هست و به پاش در جشنهای مسیحی و کریسمس، برخی ها معتقدن که بابا نوئل همون مجوسی هایی هستن یا همون مجوسی هست که آمده در بیت لحم و هدایا آورده برای مسیح، هدیه هایی آورده برای مسیح که تولد پیدا کرده. یعنی خود این بابا نوئل باز می‌بینیم که برگرفته از، البته به روایاتی برگرفته از اسطوره های ایرانی بوده. خب پس بنابراین موی آمیزه از فرهنگ مسیحی ایرانی و اسلامی هست. چرا میگم اسلامی؟ برای این که ما در شب قدر هم تقریبا همین مناسک رو به یک صورت دیگر داریم. شب قدر شبیه که آدم ها باید بیدار باشن، هوشیار باشن، چون تفاسیره که مفسرین درباره شب قدر نوشتن. اگر نگاه بکنیم این تفسیرها رو میبینیم چقدر شبیه با این روایتی که من از قول ابو ریحان بیرونی خوندم که در این شب مردم بیدار میمونن، هوشیار میمونن به خاطر اینکه مثلا حالا دیوها حمله نکنن، شادمانی بکنن و مناسکی داشته باشن. یعنی بیدار بودن در این شب و بیدار بودن در شب احیا خیلی با هم مشترک است از این نظر. یک نکته دیگرم من اینجا اشاره بکنم و اونه که وقتی که ما کلمه جشن رو به کار می‌بریم، جشن یک معنای در واقع لودگی نداره. چون بعضی ها از کلمه جشن فکر میکنن که جشن یعنی دیگه حالا فقط هم دو دنگ دنگ بکنن و از کنن و بزنن و برستن تموم شد دیگه. جشن اصلش از کلمه یزشن هست. یزش یعنی نیایش. واژگانی که در فارسی باستان با یه شروع میشد اینها بعدن در دوره به حساب دری، فارسی دری، یه تبدیل به جیم شد. مثلا کلمه یام بعد تبدیل به جام میشه، یا خیلی کلمات دیگه که با یه شروع میشد. کلمه یزش هم که با یه شروع میشد تبدیل به جشن شد که ما امروزه بهش میگیم. بنابراین جشن در این حالی که یک شادمانی هست ولی مناسبت های نیایش و یه نوع مناسبت دینی هست. جشن های قدیم در ایران باستان دو گونه بود. یک گونه جشن هایی بود که جشن های انگار امروز میگیم ملی، اونجا میگفتیم مثلا دنیایی، جشن های گیتیانه، جشن هایی که مربوط به زندگی همین جهان میشه، که این جشن ها رو معمولا رهبریش رو پادشاه وقت به عهده داشت یا فرمانروای وقت به عهده داشت. یک سری هم جشنها و مناسکی بود که دینی بود صرفاً، یعنی برای امر آخرت و برای نمیدونم پاکی روح و اینجور چیزها بود که اونها رو باز موبدان متولیش بود. یعنی انگار که اونجا دین و سیاست یه جوری از هم جدا بود، بالاخره یه سری جشنها رو اینا داشتن یه سری جشنها رو اونا داشتن. خب پس این جشنها به هر حال گفتم جنبه طبیعیش، جنبه اسطوریش، و کم کم میرسیم به ادبیات خود ما. در ادبیات ما این جشنها چطوری آمده؟ گاهی از این جشن، از این خود شب یلدا، حالا من به جشنش کنم، از خود شب یلدا به صورت منفی یاد کردن، منفی به این عنوان که یعنی شب درد، شب اندوه، شب ستم، شب تاریکی، شب گدن، شبهای بد، اینطوری ازش یاد کردن. تا در سر زلفش نکنی جان گرامی، پیش تو حدیث شب یلدا نتوان. یعنی حدیث شب یلدا انگار از نوعی مایه گذاشتن از جان هم هنوز اون طرفتر بود. یا باز امیر خسرو دهلوی داره: کس نداند غم خسرو مگر آن کس که مباد بی چراغی بودم در شب یلدا مانده. اینجا منظور از خسرو خود امیر خسرو دهلوی هستش که ما می‌بینیم اینجا شب یلدا رو، شب بی چراغی و شب گزند رو اینا بیان کرده. در بعضی جاهای دیگه هست که باز همین شب یلدا رو به عنوان شب تیرگی و بیعقلی و بیخردی حتی معنا میکنه. ای جهانداری که گر خورشید عقلت نیستی، روز خلق از تیرگی همچون شب یلداستی. اشاره به فرمانروایی هست که میگه اگر تو عقل نداشته باشی، روز خلق از شب یلدا هم بدتر میشه. اما با همه اینها ما در ادبیات خودمون باز نشانه های داریم، آثاری داریم که شب یلدا رو آبستن روز طرب میدونه، آبستن یک خورشید میدونه، آبستن شادی میدونه. همه شبهای غم آبستن روز طرب است، یوسف روز به چاه شب یلدا بینید. یوسف روز رو که بر صدر میشینه توی چاه یلدا پیداست میده. اینجا چاه و یلدا رو باز با هم یکی گرفته. یا سعدی داره که هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. شب یلدا یه آخری داره بالاخره. حتی عطار میاد به شب یلدا قسم یاد میکنه، یعنی اینقدر براش حرمت داره شب یلدا. به عزت شب قدر و شب حساب براز، به حرمت شب آبستن و شب یلدا. اینجا داره چند تا قسم همینجور یاد میکنه و ببینید چقدر قسم قشنگ و جالبی آورده اینا رو. از این اشعار زیاد هست، من نمیخوام خیلی واردش بشم، اما یه سری اشعار طنز هم گاهی ما در ادبیات خودمون در ارتباط با شب یلدا داریم. مثلا قاآنی یک شعری داره میگه: هنرت چیست جز این ریش که گویی به مثل شب یلدا بود از بس که دراز است و سیاه. میگه یعنی ریش طرف رو به شب یلدا شبیه کرده. هنرت چیست جز این ریش که گویی به مثل شب یلدا بود از بس که دراز است و سیاه. بعد جواب میده: گفتم این ریش مرا هست محاسن بی هست. گفتم نمیدونم این ریش خیلی محاسن داره آخه. بشمرم برخی از آن بو که شوی خوب آگاه. داره چند تا شبرات میشمرم تا آگاه بشی. اولا مایه همین شوکت ریش است که شهر از دو صد خلوتی هم داده فزونتر منصب و جاه. میگه اگه این ریش نبود تو اصلا ما رو تحویل نمیگیره. به خاطر همین ریشی که منو چند تا منصب دادن، جاه دادن، نوام دادن، چی دادن، تا تعبیرات قشنگی داره، حالا من نمیخوام همش رو بخونم، که این رو میبینیم ریش رو که مایه فریبه، ریشی که مایه به اصطلاح نیرنگ هست و برای به جاه و مقام رسیدن هسته، این رو با شب یلدا تمثیلش کرده، با شب یلدا هماهنگش گرفته. بد نبود به نظر من، اینم تنز داشت درش. خب اینها رو حالا گفتیم، اما چه ارتباطی داره این قصه ها با روزگار ما، با وضع کنونی ما؟ امروز واقعیت اینه که اون گزند و تاریکی شب به صورت طبیعی یکم کمتر شده از اون قدیما نسبت به اون روزگارانی که چراغ نداشتن، بخاری نداشتن، هیچ نداشتن و این شبها تا صبح میخواست همین رو به خودشون بپیچن. خب خیلی فرق کرده به لحاظ طبیعی، اما مضامین اسطوریش پا بر جایه. مثلا وقتی که ما میگیم شب جهل، شب ظلم، شب ستم، شب نادانی، خب اینها همش میبینیم گاهی گرفتار میشن، معمولا در همین شبهای فریب و نیرنگ هست که آدم ها میتونن به ناامیدی گرفتار بشن وقتی که شب به درازا بکشه. و این یکی از نقطه های بسیار مهمی هست در زنده نگه داشتن شب یلدا یا شب احیا، فرق نمی کنه، یکی از نقطه های بسیار مهمه. چون وقتی شب به درازا بکشه ممکنه مردم ناامید بشن که دیگه پس عدالتی نخواهد بود، آزادی نخواهد بود. ببینین آخه چقدر دیگه همینجور هی دوام بیاره، دوام بیاره، دوام بیاره. این ناامیدی یکی از خطرناکترین چیزها هست که برای یک جامعه و یک قوم میتونه پیش بیاد. وقتی که ظلم به درازا میشه، وقتی که فریب و نیرنگ در یک جامعه طولانی میشه، وقتی که ستمگر به ستمش همینجور هی ادامه میده، هی ادامه میده، تا جایی که مردم کم کم ناامید بشن. یک داستانی هست در مضامین زروانی، خیلی جالب هست از این نظر. زروان خدای بیکرانه است، خدای زمان بیکرانه. اصلا کلمه زروان یا زروان یا زروان به هر سه تلفظ اومده. این رو خدای زمان بیکرانه میدونن. زروان هست که میاد زمان کرانمند رو میخواد پدید بیاره و آبستن هورمزد میشه. یعنی هورمزد و اهریمن هر دو از وحدان زروان در واقع بیرون میاد. دو تا نکته جالب این داره. یکی این که معمولا در فرهنگهای گذشته و الان زایشگری رو به زمین نسبت میدادن نه به زمان. در اینجا زایشگری نسبت داده شده به زمان، این زمانه که میخواد خورشید نو بزایه، نه تنها زمین. این به وجه اسطوره‌ای خیلی کمک میکنه. زمان میگذره و خورشید نو پیدا خواهد شد. در تمام اسطوره‌های دیگه که نگاه بکنیم، عنصر زایشگر معمولا زمین هست، به خصوص در سنت‌های کشاورزی. اما در اینجا زمان می‌بینیم که زایشگر. خب حالا زروان نظر می‌کنه که دارای فرزندی بشه که زمان کرانمند رو پدید بیاره و در این زمان کرانمند بتوانه جهان گیتیانه رو بیافرینه. هزار سال نیست شاخه برسم به دست میگیره، باج میخوانه، یعنی دعا میخوانه، کم کم میبینه که نه نیامد، فرزندش متولد نشد، ناامید میشه زروان. از ناامیدی زروان هست که نطفه اهریمن در رحمش بسته میشه. تمثیل بسیار حیرت انگیزی هست که اهریمن نطفش از ناامیدی بسته میشه. وقتی که زمان به درازا بکشه و تو به مقصودت نرسی، ممکنه ناامید بشی. همین ناامیدی سبب بسته شدن نسخه اهریمن میشه در اندیشه تو. و اینجا هست که اهریمن دیگه شروع میکنه به تخریب. آدم وقتی که دیگه بهانه‌ای برای زندگی کردن نداشته باشه، آدم وقتی امیدی برای زندگی نداشته باشه، به سرعت شروع میکنه خودشو تخریب میکنه دیگه و خودشو از دین میبره. اهمیت جشن گرفتن در شب یلدا، اهمیت شادمانی در شب یلدا، اهمیت امیدواری به این که خورشید نوی خواهد زایید، زایده خواهد شد، این در واقع نوعی دمیدن امید در روح یک جامعه ستم گرفته است که فکر میکنن ستم همیشه خواهد بود، فکر میکنن این تاریکی مدام هست. نه، نخواهد بود. و جالب هست که گفتم در اون روایتی که از ابو ریحان خوندم، درست اون شبهایی که فکر میکردن اهریمن هر لحظه ممکنه حمله کنه، اهریمن هر لحظه ممکنه تخریبشو بیشتر بکنه در خانه و کاشانه ما، در همون مواقع بود که جشن و پایکوبی. این جشن یک جشن آگاهانه است، یعنی این شادمانی صرفا مبتنی بر یک عاطفه کور نیست، بلکه مبتنی بر یک آگاهی خردورزانه است. و این آگاهی خردمندانه هست که این جشن رو انقدر عظیم و زیباش میکنه که امید درش به وجود میاد، و از همین امید هست که ظلمت خواهد رفت. یک داستانی رو من یادم یک وقتی به بعضی دوستان گفته بودم، حالا اینجا میگم، میگن یک وقتی خشکسالی داشت میشد، یه شهری بود تو همه اون شهر همشون بز بودن، بزا بودن مثلا، حالا تمثیل دیگه. بعد اینا گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، اگه قرار خشکسالی بشه و همه ما بمیریم، پس بریم گورمون رو بکنیم، تو گورمون دراز کشیم دیگه، چون ناامیدی یعنی رفتن و گور خود شکندن و قابیدن دیگه، تموم شد. گفتن حالا بیایم یک کار کنیم، یک پیری داریم، یک بز پیری هستش، اصلا ریستفیتره، همین رو بسوستیمش کوه، بره چه روزی مناجات کنه، با خدا صحبت کنه، شاید بتونه بالاخره بپرسه از خدا که بالاخره خدایا بارون میفرستی که ما امیدوار باشیم به زندگی، اگر که نه بارون نمیفرستی که ما بریم همون گرونه بکنیم و بریم راحت بخوابیم. این پیرباز بنده خدا رفت توی کوه و یه چهل روزی اونجا نشست و دعا و مناجات اینا، تا بعد چهل روز حالا فرشته وحی اومد، کی بود اومد و که تو چیکار میکنی اونا، گفت که ها بگین بالاخره مردم منتظرن که بارون میاد یا نمیاد، ما چیکار کنیم. بعد اینم گفت که نه، خدا گفته که بارون نمیاد، شما منتظر نباشون. ای عجب، این همچه فکر کرد چیکار کنه چیکار نکنه، که کم کم از کوه سرازیر شد، ناامید اومد، داشت می اومد، از دور که داشت می اومد دید تمام این جمعیت این شهر همه جمع شدن دروازه، از پیر و جوون و بزغاله و نربوز پیر و نمیدونم جوون، همه شون جمع شدن بیرون دروازه منتظرن ببینن که این خبر چی میاره. قرارشون هم این بود که گفته بودن بهش ما طاقت نداریم که تو این همه را از مثلا کوه تا برسی جای ما، از همون دور خبر رو اینجوری بود، اگه خدا گفته بود بارون میاد برقص و بیاد، اگه خدا گفته بود بارون نمیاد سر چه بندست کنیم بیاد خونه خودت. یه از دور که همیزی داشت میومد دید ای همه جمعیت منتظر، بچه ها، مادر ها، پیرزن ها، پیرمرد ها، جوون ها، همه همیزی هستن. با خودش گفت حالا خدا که گفته نمیاد، فعلا که چند روز دیگه که ما نمون داریم بخوریم، علف هم هستش، چرا ما به خود نار نامید کنیم زلش کنیم، ما میرخسیم و میریم، خدا هم بر کار میخواد بکنه، چند روز دیگه رفعال هم خوش باشیم. آقا یه اصلا دوست میمکنه به رقصیدن اومدن، میرقص رو میاد تا تا شروع میکنه درخشیدن، جمعیت که اینو میبینه یک مسئله، یک فریاد شادمانی و هلهلهی بلند میشه از این شهر که تمام فضا رو میگیره. بعد میگه خدا از اون بالا دید سرسده میاد، اون پایین چه خبر، چند نفر از این خبرنگارا فرستاد ببینیم چه خبر شده اینا، ما گفتیم بارون نمیاد، اینا چطورشون شده، خودشون اندارن این کار میکنن، چی شده؟ میان خبر میگیرن، ببینن بله همه جشن میگرفتن. بعد میرن از اون یارو فیروزه هم گفتن که تو چیکار کردی، چی گفتی به اینا؟ میگه راستش من دیدم که اینا خیلی منتظرن وایستن، من شرمگین بودم از این که بخوام تو چشم اینها نگاه بکنم و بگم بارون نمیاد. من چطوری به این همه آدمی که با اشتیاق دارن به من نگاه میکنن بگم نه؟ من دلم نیامد، هر کار کردم دلم نیامد پیام تو رو که فرشته وحی بودی درست برسنم به اینا. برای همین بود که رقصیدم و آمدم. من میدونم که بارون نخواهد اومد، اما گفتم بذار این چند روز دیگه رو اینها با شادمانی زندگی کنن. خب این قصه رو میگه و بعد اون فرشته بر میگرده پیش خدا، خدا میگه چی شد، چی شد اونا؟ میگه بعد قصه اینجوری بود، یارو رفتن چی کاری کرده؟ خدای فکر میکنه میگه عجب جواب مردم چی بیدیم اونا دیگه الان طرفدارن، هی دارن شکر گذاری میکنن، خدا را ترا سپاس، خدا را ترا شکر که قرار بارون بیاد. ببینیم قصه خیلی تمثیلی هست و اصلا به یک واقع بودگی راه نمیبره، چیزی هست شبیه همون قصه شازده کوچولو و امثال اون دیگه، اما یک معنای بسیار عمیقی، باز مثل همون قصه شازده کوچولو یه معنای بسیار عمیقی درش هست و اینه که امیدواری حتی در اون جایی که واقعا فکر میکنی دیگه همه چیز تمام شده، این معجزه ها رو پدید میاره. اینه که در شبهای ستم، در روزگارانی که ظلم و جهل و بی‌عدالتی فراوان زیاد میشه، مبادا کنامت بشید، مبادا خوابتونم نبره، هوشیار و بیدار و شادمان و امیدوار. هوشیاری مبتنی بر خرد و ایمان، نه مبتنی بر عواطف کور. این هوشیاری رو انشاءالله داشته باشیم. این پیام شب یلدا هست. به نظر من اگر قرار باشه پیام شب یلدا رو بخوایم بیان بکنیم، جز این نیست که در شب ستم، در شب فریب، در شب بیداد و ظلم هوشیار باشید و شادمان باشید که شعبده خاموش می شود اگر تو نور بیاری. با تشکر از همه شما، امید که سالهای روشنی در پیش باشه. و سلام.